من این کتاب رو نوشتم برای اینکه همه بدانند که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زنان چگونه زیستند، برای اینکه آیندگان و فرزندانمان دستاوردهای آمیخته با رنج و خون ما را پاس بدارند و با شناخت دقیق تبعیض و بی‌عدالتی با آن مبارزه کنند. من در حقیقت خواستم شرح رنج‌های زنان رو در حاکمیت دینی، در یک حکومت دینی از منظر خودم، یعنی در حقیقت بخشی از اون رو توضیح بدم. خب این همه رنج‌های زنان نیست. بخشی از این رنج‌ها رو من پوشیدم که بنویسم و شرح بدم.
خانم بسمقی، سه فصل کتاب شما در فصل اولش با عنوان تا برداشتن روسری راهی که پیمودم توضیح میدید که چطور میشه به اینجا میرسید، به اینکه حجاب رو برمیدارید و اینکه چرا این مقطع زمانی، چرا قبلا این کارو نکردید. من جایی میخوندم نوشته بودن که خانم بسمقی وقتی دید که حجاب ابزار سرکوب و ظلم به زنان شد، کنار حق و ناس ایستاد و اون اجبار حجاب رو نپذیرفت. ولی شما به عنوان قرآن پژوه و مجتهد معتقد هم هستید که اصلا اجباری به حجاب وجود نداره. میشه این رو برای ما توضیح بدید؟
بله، من خب بارها و بارها در طول 15-16 سال گذشته که به این نتیجه رسیدم گفتم که اساساً بر اساس قرآن زنان مسلمان و دیندار اجباری برای پوشاندن موی سرشون ندارن. ما اصلا در چارچوب همین شریعت سنتی اسلام، من دارم میگم، ما نداریم چنین اجبار و الزامی رو برای زنان. من هم به این نتیجه خب خیلی سال رسیدم.
ولی همچنان حجاب داشتید تمام اون سالها.
در کتاب توضیح دادم که چرا تأخیر داشتم برای برداشتن روسری. بله، به هر حال نهایتاً طی مراحلی تصمیم گرفتم که بردارم، چون دیگه عامل سرکوب هست. من روزی که روسری سرم کردم، حالا با تردید از نوجوانی، گاهی سر می کردم گاهی سر نمی کردم، اونا با انتخاب خودم بود. اما اینکه اجبار بکنن زنان رو، من همیشه باهاش مخالف بودم. یعنی تا مقطعی معتقد بودم که آره، خب اسلام میگه زنا باید روسری یا چیزی سرشون بکنن. هنوز در این زمینه تحقیق و پژوهش مستقل نکرده بودم. خب نظر مفسران و بعضی فقیهان رو قبول میکردم، خودم به عنوان حالا یک کسی که دیدگاه دیگران رو تقلید میکنه. اما اجبارش همیشه برای من زیر سوال بود و همونجور که در کتاب توضیح دادم، در تمام سالهایی که دانشجو بودم و زمانی که در دانشگاه درس میدادم با اجبار مخالفت کردم. اما خب بعداً به این نتیجه رسیدم که اصلاً این حرفی که میزنن که زنا لازمه، واجبه روسری سر کنن، صحت نداره و این رو هم مطرح کردم. و نهایتاً وقتی دیگه کار به اینجا رسید که واقعاً به ابزار سرکوب زنان و سرکوب ملت ایران تبدیل شد، من این رو برداشتم. این فقط سرکوب زنان نیست، این استبداده که میخواد خودش رو تحمیل بکنه، این سلطه دینیست که میخواد خودش رو بر ملت ایران تحمیل بکنه و من علیه این استبداد و سلطه شوریدم.
خانم وسمقی، شما از جان باختن مهسا ژینا امینی به عنوان مرگ حجاب در جمهوری اسلامی یاد کردید تو کتابتون و اولین گامی که باعث شده در برداشتن روسری بردارید. میخوام برگردیم به همون موقع. چقدر جان باختن ژینا زندگی شما رو تغییر داد؟ شما که میگید که دیگه تحقیقاتتون به اونجایی رسیده بود که میدونستید اجباری توی اسلام نیست، ولی همچنان حجاب داشتید.
خب من از لحاظ نظری اینا رو میگفتم در گفتگوهای من در طول 10-15 سال گذشته. شما میتونید جستجو کنید و ببینید که من همواره این رو گفتم. اما واکنش عملی نشان دادن به این مسئله خب نیازمندی هایی داشت، اقتضائاتی داشت، از جمله به هر حال هم آمادگی شخصی خودم و آمادگی اجتماعی و اثرگذاری. به نظر من زمانی که مهسا امینی به این شکل بازداشت شد، به کما رفت و کم کم خبر مرگش منتشر شد و در واقع خبر قتلش، من احساس کردم جامعه داره آمادگی پیدا میکنه برای اعتراض به این ظلم بزرگی که داره بر زنان میره. خب ده ها سال حجاب اجباری وجود داشته. ما همواره در کوچه ها و خیابان ها شاهد این فجایع بودیم که مردان حکومتی، ماموران حکومتی دنبال زنان و دختران کردن، اونا رو کتک زدن، تو ون انداختن، توهین کردن، زنان رو به اماکن راه ندادن، همه جا جلوشون رو گرفتن. اینا رو ما همیشه دیدیم و همیشه گفتیم، اعتراض کردیم. اما وقتی مهسا کشته شد، احساس من این بود که جامعه آمادگی پیدا کرده که اعتراض کنه. شما ببینید تو کتابم من فاجعه دیگری رو نام بردم، قتل زهرا بنی یعقوب، دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان به دست گشت ارشاد. اونم فاجعه بسیار بزرگی بود، اما عواطف مردم به این شکل برانگیخته نشد که اون موقع اعتراض بکنه.
چرا خانم بسمقی، چه اتفاقی افتاد؟ چرا اون موقع کسی اعتراضی نکرد با اینکه رسانه ها پوشش دادن و در سطح وسیعی بازتاب داشت، ولی سر جینا، مهسا جینا امینی این اتفاق افتاد؟
به خاطر تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده. ببینین تغییر و تحول تدریجیه، هیچ وقت یک روزه و یک شبه اتفاق نمیافته. ملت ایران نیازمند این بود که در طول این 40 و چند سال به این آگاهی برسه که بتونه علیه حکومتی که به نام دین داره خودش رو تحمیل میکنه بایسته و نترسه. مردم همیشه از نام دین میترسن، چون همیشه بهشون گفتن اگه شما مخالفت کنید با خدا دارید مخالفت میکنید. به زنا هم همیشه گفتن اگه شما با حجاب مخالفت کنید دارید با خدا مخالفت میکنید، اگه با این تبعیضات حقوقیتون مخالفت کنید دارید با شریعت محمدی و با قانون خدا مخالفت میکنید. و با این چیزا همیشه ترسوندن. تلاش های زیادی صورت گرفته در طول چند دهه تا مردم به این آگاهی برسن که این حرف ها درست نیست و مردم میتونن با دورگویی ها، با این اجبارها، با این تبعیض ها مخالفت کنن. مردم میتونن خواستار حقوق برابر برای همه اقشار مردم، فارغ از جنسیت و دین و قومیت و همه چیز بشن. خب رسیدن به این آگاهی زحمت داشت، زمان میخواست و این اتفاق افتاده. خیلی عوامل دست به دست هم داد تا این آگاهی به وجود بیاد و مردم بپذیرن و بایستن.
شما توی همین مسیری که حالا خودتون اسمشو شوریدن علیه حجاب گذاشتید، هزینه هم دادید، بازداشت شدید، تهدید شدید. توی همین کتابتون یه بخشی عنوانش از همان مشتی که به سینه حاله خورد، حاله صحابی رو میگید، در واقع مقایسه میکنید اتفاقی که برای حاله صحابی افتاد و جان حاله رو گرفت.
درسته، بله بله، دم آرمیتا دیگه که یه مشت محکمی یک مأمور حکومتی به بازوی من زد و منو 10-15 متر هل دادن، کشیدن و خب دوستانم مراقبت کردن، دوست عزیزم کنارم بود، از من محافظت کرد و مردم کمک کردن.
اشارتون به آرمیتا گراوند بود. اما خانم وسمقی، آقای خامنه ای در یک سخنرانی گفته که امروز تعداد زنان مجتهد کم نیست و در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارن، خانم‌ها باید از مجتهدان زن تقلید بکنن. شما تنها مجتهد زن هستید که توی این بحث حجاب اجباری کنار مردم ایستادید، مشخصا شوریدید و حجاب از سرتون برداشتید. چی فکر میکنید شما به عنوان یه مجتهد زن در مورد همین صحبت آقای خامنه ای؟ چون در عمل با خود شما هم سر همین موضوع برخورد شده.
حالا بحث اجتهاد و فتوا دادن و اینها یه بحث دیگری است. من زیاد با این مقوله موافق نیستم. افتخار نمی کنم. حالا من خب تحصیل کردم، دلم میخواسته در این حوزه، در حوزه دین دانش داشته باشم تا خودم بتونم به پاسخ پرسش هام برسم و کوشیدم اینها رو هم صادقانه در اختیار مردم بذارم، اما خیلی از این عناوین خوشم نمیاد. در حوزه ها اکثر افراد مقلدن، یعنی تابع نظرات فقیهان پیشین هستند. حالا اون پروسه‌ای که حوزه داره برای اینکه شخصی رو مجتهد بدونه، خب اون پروسه‌های سنتی رو من خیلی قبول ندارم. ببینید، در حوزه دین، دینداران فقط نیاز دارن بدونن چگونه عبادت بکنن. مثلا مطابق سنت پیامبر اسلام اگه میخوان عبادت بکنن، نماز بخونن، روزه بگیرن، حج به جا بیارن، این اطلاعات رو میخوان. بیشتر از این چیزی نمیخوان. این مقدار اطلاعات نیاز به مجتهد و آیت الله و مفتی و این همه حوزه های علوم دینی نداره. خب اینا رو در یک کتاب میشه در اختیار مردم قرار داد. بقیه چیزهایی که در حوزه ها میخونن، مثل قضاوت، شهادت، اجارت، حدود، قصاص، دیات، یعنی مربوط به زندگی ما، قوانین مدنی، قوانین کیفری، ما اینها رو دیگه امروز نمیتونیم از فقه بگیریم. فقه که از نظر من گویای قوانین سنتی هست، نه چیزی بیشتر از اون، امروز به درد زندگی ما نمیخوره. همین حکومت دینی هم خیلی از اونا رو تغییر داده، یعنی مطابق فقه عمل نمی کنه. چرا؟ چون جواب نمیده دیگه. اونا قوانین مردمانی در یک روزگاری دیگه بوده، در یک جای دیگری بوده، چیزی بیشتر از این نیست. خب پس دینداران الان نیازی دیگه به اینا ندارن. این قوانین رو امروز مردم خودمون، نمایندگان واقعیشون، به صورت دموکراتیک با مطالعه کارشناسی باید وضع بکنن. اینکه فقیهان بیان از روی کتابهای حدیث و فقه و اینها قانون گذاری کنن، این یک روند نادرست در قانون گذاری است. من در کتابهای متعددم بهش اشاره کردم و استدلال کردم و این از فجایع زندگی ماست امروز. اینکه ما در خیلی جاها به بن‌بست خوردیم به خاطر اینه که فقیهان دارن بر ما حکومت میکنن، به خاطر اینکه کارشناسان و عالمان در حوزه های گوناگون نیستن که دارن تصمیم میگیرن. دیگه دوره این روش حکمرانی، این روش قانونگذاری سپری شده. ما باید واقعا وارد مرحله جدیدی از تاریخ ایران بشیم. بنابراین اگر حالا گفته بشه که زنانی هم مجتهدن، هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. بله، زنانی زیادی هستن در حوزه ها درس خوندن، اما وقتی میان حرف می زنن، همون حرفایی رو می زنن که مردان درباره زنان می گن، آخوندا درباره زنان می گن، تبعیضات رو توجیه دینی می کنن و زنان رو بازیچه دست مردان می دونن، ابزاری میدونن که باید از مردان تمکین بکنن، پیروی مطلق بکنن. زنان حوزه هم همینا رو دارن تکرار میکنن. خب اینا دیگه امروز به درد مردم ما نمیخوره. ما تجربه کردیم عملا و تحقیقات و پژوهش‌های من هم خب نشون میده به خودم و در اختیار مردمم گذاشتم که این حرف ها خب به هر حال اگه بخوایم ادعا کنیم قانون خداست و قوانین مقدسه و ما باید اونها رو اجرا کنیم، نه اینا صحت نداره.
خانم وسمقی، من یادم میاد شما زمان شورای شهر یک زن محجبه چادری بودید، بسیار مذهبی بودید و از اون زمان تا الان شاید همین کتاب شما، همین شوریدن علیه حجاب و اتفاقات دیگری افتاده که خیلی تغییر کرده توی جامعه بین مردم. وقتی مردم شما رو میبینن اونها چی میگن رفتارشون با شما به عنوان زنی که این مسیر طولانی رو آورده و الان داره هزینه میده به خاطر تغییراتی که کرده، واکنش اونها چیه با شما؟
من واکنش های مثبت بیشتر دریافت کردم. شما میبینید که حتی در این کتابم هم توضیح میدم، حتی تو زندان ماموران زندان هم، حالا اگرچه منو به هر حال اومدن بازداشت کردن، منو بردن زندان، اما من حس میکردم خود ماموران هم مایل به این کار نیستن. یعنی وقتی که در درون حکومت نیروهاش هم به این کارا راضی نیستن، خب معلومه دیگه مردم هم موافق نیستن. مردممون هم تغییر کردن، اینجوری نیست که فقط من تغییر کردم. خب من هم مطالعه کردم، پژوهش کردم، رشته تخصصیم این حوزه بوده، کنجکاوی و پرسشگری کردم و اومدم جلو و به موازاتی که دانشم در این حوزه تغییر کرده، یعنی آگاهیم در این حوزه هرچی تغییر کرده، زندگیم هم متناسب با اون تغییر دادم، چون من میخوام مطابق دانشم زندگی کنم. من میخوام هر چیزی رو که درست میدونم همون جوری بهش عمل بکنم. من نمیخوام هیچ وقت دو چهره داشته باشم. ببینید کاری که جمهوری اسلامی با مردم کرده همیشه، یعنی تحمیل و اجبار باعث میشه که مردم چند چهره داشته باشن، یعنی خودشون رو یک جوری نشون بدن که حکومت دوست داره، حتی اگر این رو قبول نداشته باشن. من هیچ وقت نمیخوام اینجوری زندگی کنم و هیچ وقتم نخواستم. البته تو کتاب توضیح دادم من یک روزی که چادر سرم نمی کردم، وقتی قبول شدم در حوزه و بعد از اون در دانشکده الهیات، به من گفتن شرط این که تو بیای اینجا درس بخونی اینه که چادر سرت کنی، و خب من گزینه دیگری نداشتم، علاقه داشتم برم درس بخونم در این حوزه، و الانم فکر میکنم کار درستی کردم که سرم کردم رفتم درس خوندم و به اینجا رسیدم. خب دوست نداشتم، این اجبار رو دوست نداشتم و بهش اعتراض کردم، ولی خب اعتراض اون روز من مؤثر نبود. خب من امروز اعتراض میکنم، هم به لحاظ نظری بر اساس پژوهشام اعتراض میکنم و هم عملی.
فکر میکنید با این توضیحاتی که دادی، توصیفی که از تغییر جامعه، تغییر مردم و آگاهی مردم دادید، با توجه به شرایطی که الان در ایران حاکم هست، به کجا داریم میریم خانم وسمقی؟ چی پیش روی ماست؟
من اینو میفهمم با توجه به مجموع شرایطی که جامعه ما داره باهاش زیسته و تجربه کرده. ببینید مجموعه این شرایط که زائیده یه حکومت خاصه، یعنی حکومت دینی، حکومت فقیهان، شما در همه مواضع مهم تصمیم گیری در کشور ما روحانیون رو میبینید، رهبری، وزیر اطلاعات، رئیس دستگاه قضایی، مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امام جمعه ها، نمایندگان ولی فقیه در همه نهادها، خب اینا دارن زندگی مردم رو ترسیم میکنن و اینجوری شده. من اونچه که میبینم گذار از این شرایط، یعنی ما نیازمند تغییر مهمی در جامعهمون هستیم. یعنی حکومت روحانیت باید در ایران پایان پیدا بکنه. مردم باید بر سرنوشت خودشون حاکمیت داشته باشند و تا کنون نداشتند. هرچند تو قانون اساسی به عنوان تعارف نوشته شده، شاید هیچ کس مثل امروز مضمون و محتوای این رو درک نمی کرد. امروز مردم می فهمن که نه، برای حاکمیت بر سرنوشت خودشون هیچ طبقه ای نباید در هیچ کاری امتیاز و حق ویژه داشته باشه. فقیهان، روحانیت، آخوندها، اینها دیگه نباید حق ویژه داشته باشن برای تعیین تکلیف مردم، برای ترسیم سیاست ها، قوانین. من فکر میکنم که ما داریم این مسیر رو جلو میریم تا گذر بکنیم از این مرحله و مردم بتونن یک حکومت دموکراتیک با خواست خودشون مشخص بکنن و بتونن یک زندگی با شرایط واقعا مناسب و شایسته ای رو داشته باشن. ولی این اجازه بدید اضافه کنم که به این سادگی ها که حرفشو میزنیم البته نیست. تغییرات و تحولات تدریجی هست، باید صبور بود و اینها همه زمانبر هست و من امیدوارم که همین مسیر درستی رو که داریم میریم بتونیم با درایت، با تدبیر، با مشارکت اندیشمندان به درستی گام به گام جلو بریم و به نتیجه مطلوب و شایسته بریم.